بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالیم که به حمد الله یک بار دیگه توفیق پیدا کردید که خدمت شما برسیم. مطمئن باشین اگر من این مجال رو می داشتم که با این جمعی که اینجا تشریف دارید یک به یک گفتگو کنم و از شما بشنوم و نقاط نظر شما رو که می دونم در زمینه‌های مختلف نظرات خوبی در مجموعه شما هست بشنوم، مطمئنن این کار رو می کردم. متاسفانه مجال‌های ما کمه، اینم یکی از محرومیت‌های ماست که نتونیم از امثال شما ها بهره ببریم و استفاده کنیم. در یک جلسه چند ماه قبل از این که با هم جمع شما علی ظاهر خیلی از شما آقایون هم پشت داشتید درس دوسی ما داشتیم، من راجع به مسئله رسانه ملی درس دوسی ما یک کلیاتی رو عرض کردم، مسئله پیام و رسوندن اون و پردازش اون و همه گیر کردن اون و اینکه امروز ما در یک پیکار و کارزار تمام عیار تبلیغی در دنیا هستیم، از جمله مطالبی رو عرض کردم. امروز شاید این مقداری ریستر و جزئی تر وارد برخی از مسائل بشیم. البته من عذرخواهی میکنم، شما ها رو زمین نشستید و ممکنه پاتونم درد بیاد و خسته بشید، اما دیگه اینم یکی از محدودیت های ماست. ای کاش که شما روی صندلی راحتی لمیده بودید که ما نگران نبودیم که حالا شما اگر طول کشید خسته میشید. به هر حال تحمل کنید. مسئله اصلی این است که ما جایگاه کشورمون و نظام جمهوری اسلامی رو در جغرافیای بشری عالم بشناسیم. ببینیم ما در این جبهه بندی های بسیار وسیع و متنوع و پیچیده‌ای که در دنیا هست ما کجا قرار داریم. به این توجه کنیم. وقتی به این توجه شد، نقش رسانه ملی در این مجموعه بیشتر بارز و آشکار خواهد شد. من یک مثالی رو عرض می کنم، یک تشبیهی می کنم. یک شهر اشغال شده یا در حال اشغال شدن رو در نظر بگیرید. فرض کنید بصره، کابل، شهری که نیروهای نظامی یک دشمنی بیگانه ای یا وارد او شده او رو اشغال کرده یا در حال اشغال اوست و داره پیشروی میکنه. مردمی که تو این شهر هستن به طور منطقی چند دسته خواهند شد. یک دسته کسانی هستن که از پیش با همین اشغالگر تفاهم هم کردن، الان هم به استقبالش میرن، از آمدن او هم برای خودشون یک سودی تصور میکنن، با او همکاری میکنن. خب گروه خائنین مثلا فرض کنید اسمشون رو بگید. یک دسته کسانی هستن که نه، این کار رو نکردن، استقبالم نمی کنن، اما حالا که بالاخره داره میاد این دشمن یا آمده است، فرصت طلبی میکنن، میرن خودشون رو به او نزدیک میکنن، از او به او کمک میرسونن به امید اینکه از او هم کمکی و سایه دستی و توجهی دریافت کنند. فرصت طلبان گروه دوم. یک گروه به طور طبیعی حال و حوصله این کارها رو ندارن و یا ترسو هستن، جوان هستن، آگاهی لازم رو ندارن، حوصله تحمل مسئولیت رو ندارن، تو خانه ها میمانن، تسلیم سرنوشت میشن. یک گروه احتمالاً یا منطقاً کسانی هستن که تحت تأثیر تبلیغات اشغالگر قرار میگیرن، چون اشغالگر بالاخره با خودش تبلیغاتی داره، کاغذهایی پخش میکنه، برنگوهایی روشن میکنه، توجیه میکنه حضور خودش رو به یک نحوی، تحت تأثیر قرار میگیرن، میگن نه اینم چیب داره، اینم یه شکله، اونها هم به اون نه تسلیم میشن. یک گروه هم احتمالاً یا میتوان گفت غالباً یا عموماً کسانی هستن که ایستادگی میکنن. ایستادگی اونها هم ناشی از این است که میدانند که اشغالگری به زیان اونهاست، میدانند که از بین رفتن هویت ملی چه معنای مصیبت باری برای یک مجموعه ملی داره، میدانند که این اشغالگر وقتی خوب مسلط شد به هیچ کس و به هیچ چیز رحم نخواهد کرد. عشق به خانه خودشون، عشق به شهر خودشون اونها رو میکشانه از خانه ها بیرون، مشغول مقاومت میشن. حالا بعضی ها از همون خانه خودشون فقط دفاع میکنن، بعضی همتشون بیشتر از کل شهر دفاع میکنن یا از محله دفاع میکنن. طبعا اینا میشن آماج، این گروه میشن آماج دشمن، آماج اصلی دشمن اینا. دشمن همه امکانات خودش رو بسیج میکنه برای اینکه این گروه از سر راه خودش برداره. اینی که عرض میکنیم این تخیل نیست، واقعیتی است که در همه دنیا، تقریبا در سراسر دنیا اتفاق افتاده. در حالا گذشته های خیلی دور رو در تاریخ نمیخوایم کاوش کنیم، اما در همین دوران های یکی دو قرن اخیر شما داستان های فراوانی رو میدونید، در آسیا، در آفریقا، در آمریکا، در همین کشور کنونی آمریکا همین اتفاق افتاد. به تعبیر خودشون کت سرخ ها، یعنی سربازان انگلیسی که اشغالگر بودن، آمده بودن، کشور در اختیار اونها بود، یه عده‌ای تسلیم بودن، یه عده‌ای سازگار بودن، یه عده‌ای کمککار اونها بودن، یه عده هم ایستادگی میکردن. ماجراهای جورج واشنگتن و داستانهایی که لابد یا در تاریخ خوندید و در رمان ها خوندید و در فیلم ها دیدید، بالاخره هم پیروز شد. در آسیا همین هندوستان خودمون از همین قبیله، 90 سال از سال 1857 تا سال 1947، یعنی 90 سال تمام هندی ها جنگیدن، مبارزه کردن. اونجا هم یه عده‌ای سازشکار بودن با انگلیس ها، یه عده‌ای مسالمت آمیز برخورد میکردن، یه عده‌ای عرض کنم که تو خانه ها بودن، اما یه عده هم جنگیدن. اونا هم بالاخره پیروز شدن، گاندی رهبر کشور شد، جواهر لال نهرو رئیس مقتدر دولت استقلال شد و تا امروز، امروز هند یکی از کشورهای سرفراز در دنیا، یعنی کشوری که داره حرکت میکنه، پیشروی میکنه، با 1 میلیارد جمعیت مشکلات خودش رو یکی یکی پشت سر میگذاره. در پاریس همین اتفاق افتاد در اشغال آلمان ها، در اروپای شرقی، در رومانی همین اتفاق افتاد، در جاهای دیگه همین اتفاق افتاد، در آسیا هم فراوان این اتفاق افتاده. این واقعیت هاییست که وجود داره، یعنی در مقابل یک نیروی اشغالگر مسلطی که قدرت او با قدرت اون نیروی مقاومت کننده داخل شهر یا داخل این کشور قابل مقایسه نیست، خیلی قوی تره، اما در این حال ایستادگی اون جمعیت، غیرت اون جمعیت، ایمان اون جمعیت بر قدرت ظاهری او فائق میاد و برد رو اونا میکنن، نه اون چند گروه دیگه، اون چند گروهی که با دشمن ساختن، همکاری کردن، فرصت طلبی کردن، اونا جزو اولین کسانی خواهند بود که تو سرشون میخوره. یادم نمیره من یک تیکه از این داستان این رمان نویس رومانیایی زاهاریا استانکو، نمیدونم شما خوندید نخوندید، معروف زاهاریا استانکو، کتابی داره به نام چیچی مرگ مثلا، حالا الان سالها پیش من این کتاب رو خوندم، که اشغال بخارست به وسیله آلمان هاست، در دوران اشغال بخارست به وسیله آلمان هاست یه دهی مبارزه میکنند و به جنگل میرند و کارهایی میکنند و بالاخره هم پیروز میشن، البته به دنبال شکست آلمان در کل جنگ. یه دم در داخل فرصت طلبی میکنند و اون اشغالگر با اون فرصت طلب چه میکنه، یک ماجرایی در اونجا هست که واقعا هیچ وقت من یادم نمیره. اولین ضربه رو همون فرصت طلب ها میخورن. خب این حالا یک تصویر نچندان دور از ذهنیست که همه ما در مقابلمون داریم. خب حالا این رو، این تصویر رو شما توسعه بدید در سطح بین المللی، واقعیست که همین امروز در همین حال حاضر داره اتفاق میفته. الان منطقه خاورمیانه، یا بگید منطقه اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا، حکم همون شهر رو داره، همون شهری که دشمن اشغالگر او رو اشغال کرده یا در حال اشغال. نوع اشغال البته با اون نوع اشغال سنتی نظامی قدیم تفاوت داره، نوع اشغال نوع دیگری است، اشغال اقتصادی، سیطره فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کامل، حتی در مواردی ممکنه بدون حضور، مگر اینکه لازم باشه حضور نظامی یا حضور فوق‌العاده. این اتفاق الان داره میفته. منطقه رو یک دشمنی داره اشغال میکنه. این که من منطقه رو مثال میزنم چون نمیخوام ماجرا رو باز کنم، و الا اگر چنانچه ما بریم به سمت اقصای آسیا یا فرض کنیم که آمریکای لاتین، اونجا هم همین قضایا با کم و بیش تفاوت‌های وجود داره ها. منتها من حالا این منطقه‌ای که مورد ابتلای خودمون هست به یک مجموعه واحدی است، یک وحدت خاصی داره، این مجبور رو میخوام مطرح بکنم. الان یک اشغالگری مثل همون اشغالگری که اون شهر رو، بخارست رو یا پاریس رو یا فلان کشور رو اشغال کرده بود، الان داره در حال اشغال تدریجی است. این اشغالگر کیه؟ جواب این نیست که این اشغالگر آمریکاست، دولت آمریکاست یا فلان دولت دیگه است. نه، این اشغالگر یک طبقه است، یک طبقه اجتماعی است، طبقه اجتماعی که دولت آمریکا رو و دولت‌های دیگر رو هم به قدر توانایی و قدرت خود و آمادگی اونها او داره هدایت می‌کنه. البته در بافت و ساخت این دولت‌ها هم افراد این طبقه حضور دارن بدون شک، اما هدایت به عنوان هدایت یک دولت نیست، به عنوان هدایت یک مجموعه طبقاتی است که اگر بخواهیم اینا رو در یک عبارتی اسم براشون معین کنیم، باید گفت زرسالاران اقتدار طلب. هدفشون هم سیطره بر منابع حیاتی و مالی همه دنیاست، که البته این یک الزامات سیاسی داره که اون الزامات سیاسی همون نظم نوین جهانی است، یک الزامات علمی داره، یک الزامات اداری داره، الزاماتی داره که دارن اون الزامات رو به تدریج خودشون رو به اون نزدیک میکنن، که این مسئله جهانی سازی که امروز مطرحه در امر تجارت، در امر پول، در امر فرهنگ، در شبکه‌های فرهنگی مثل اینترنت و امثال اینها، اینا همه در خدمت این مجموعه طبقاتی است دانسته و نادانسته، البته اینها تحلیل جامعه شناختیش خیلی تحلیل های دقیق ریز و مفصله. این عنوان مطلبی که من عرض میکنم واقعیتیش که امروز وجود داره. خب جمهوری اسلامی همون گروه مقاومه. خیلی ها فرصت طلبی کردن، خیلی ها خیانت کردن، از پیش با دشمن ساختن. نظام ها رو میگم، به ملت ها فعلا کاری نداریم. خیلی ها کشیدن خودشونی کنار، رفتن در بستر عافیت به خیال اینکه حالا زندگی رو یک دوری بگذرونن. خیلی ها فریب خوردن، یعنی اون شعارها و اون حرفها و اون تبلیغات رو پذیرفتن. یک گروه هم اون گروهی است که ایستاده میدانه که این سیطره به زیان اوست، میدانه که این سیطره او رو مصیبت زده و بدبخت خواهد کرد، منطقه رو بدبخت خواهد کرد. میدانه که اگر این سیطره کامل بشه 100 سال شاید هم بیشتر مجموعه بشری عظیمی که در این منطقه هست از کاروان علم و تمدن و معرفت و خوشبختی دور خواهد موند. میدانه که این سرآغاز و دهلیز یک استعمار تعریف نشده است. ما استعمار رو برامون تعریف کردن، استعمار نوین رو هم برامون تعریف کردن در کتاب‌های گوناگون، اما استعمار رو اون وقتی تعریف کردن که سالهای متمادی بر او گذشته بود. استعمار نو رو هم اون زمانی برای ما تعریف کردن جامعه شناس های دنیا که سالهای متمادی بر او گذشته بود. این یک استعمار فرا نو هست، بالاتر از نو هست، یه استعمار کاملا جدیده، نو استعمار تازهی که ملت ها رو در چنبره خودش گرفتار میکنه، مجال تکون خوردن به اونها نمیده. دقیقا بر طبق میل او، میل همون مجموعه باید عمل بشه. در این ذیل بشری که میلیاردها انسان در اونجا حضور دارن، گرسنگی و فقر و بیسوادی و ناکامی و محرومیت در حد اعلا وجود خواهد داشت. در یک رأسی حد اعلای کامیابی گوناگون وجود خواهد داشت و سلطه و اقتدار زر و زور یک قدر متوسطی هم وجود دارن که به یک نحوی خودشون رو بالاخره با زندگی می گذرانند. اون چیزی که در نهایت این سیطره و سلطه پیشبینی میشه و چشمنداز هست اینه. لذا این مجموعه غیور با ایمان توانای آگاه از جوانب غم در امر ایستاده در مقابل این حادثه، اون مجموعه ایران اسلامی است. البته این تشبیه صرفا یک تشبیهه، یعنی نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام با همراهی اکثریت بزرگی از مردم داخل در این تعریف هستن. نظام‌های دیگری که ما میگیم نظام‌ها هستن که مشمول این حکمن، مردم غالبا یا بی‌خبرن یا احساسات دگرگونه‌ای دارن. بحث مردم نیست، حالا اینها در آرایش و نظم و ساخت علمی این کلمات البته معانی قوی‌تری و شکل روشن‌تری پیدا میکنه. این وضع جمهوری اسلامی امروز، ایستادگی در مقابل یک حرکت متجاوزانه سیطره خواهانه همه جانبه ما ایستادیم. مربوط به امروز هم فقط نیست، ما 25 سالی که ایستادیم. من اون روز به این آقای چاوز هم گفتم، اعتقاد من اینه، گفتم ما در همه میدانهایی که با اینا پنجه در افکندن با ما و مقابله کردن ما پیروز شدیم. پیروزی به یکی از دو معنا، یا فائق آمدیم غلبه کردیم، یا نگذاشتیم طرف پیروز بشه و ناکام گذاشتیم او رو. در همه تجربه های 25 سال وضعیت از این قراره. امروز هم وقتی به خودمون نگاه میکنیم، من سر تا پا امیدم، با مسائل کشور من آشنام، جزئیات، ضعف‌ها، کاستی‌ها، ضعف مدیریت‌ها، ضعف تصمیم‌گیری‌ها رو می‌شناسم من. اما در مقابلش اونقدر نقاط قوت هست، اونقدر نقاط رویشزا هست که احساس می‌کنم ما در بسیاری از موارد فقط یک بسم الله و یک حرکت لازم داریم. گاهی در همین زمینه ها کوتاهی میکنیم، حرکت نمی کنیم، دیر حرکت میکنیم، بذار یک پدیده پیش میاد. لیکن در همه زمینه ها ما توانایی اقدام داریم، توانایی حرکت داریم. ما از لحاظ انسان های با فکر سرمایه غنی داریم، استعدادها در میان ما خیلی زیاده. از لحاظ مدیران، مدیریت های کلان، انسان های با تجربه و قابل اعتمادی داریم. از لحاظ ابتکار و نوآوری انسان های با استعدادی داریم، انسان های شجاعی داریم. تمام این آفاق روی ما گشوده است، لذا ما اعتماد به نفس داریم، ما روحیه داریم، ما احساس میکنیم میتوانیم، ما میتوانیم گره هامون رو باز کنیم، ما میتوانیم مشکلات اقتصادی رو برطرف کنیم، ما میتوانیم فریاد و صدای رسای خودمون رو با محتوای درست در همه جا مطرح کنیم. اینا توانایی های ماست، باید بسم الله بگیم و دست به زانو بگیریم را بیفتیم. خب حالا تو این وضعیت رسانه کجا قرار میگیره؟ رسانه ملی کجاست؟ ببینید چقدر نقش رسانه ملی اهمیت پیدا میکنه در چنین وضعیتی. اون روز بنده هم در اون جلسه گفتم، شما هم خودتون بهتر از من میدونید، امروز جنگ دنیا جنگ رسانه هاست. پیشرفت کارها و سیاست های بین المللی دستگاه های مختلف به جبهه های گوناگون به وسیله تبلیغ، به وسیله خبرسازی، به وسیله مفهوم سازی، به وسیله تبیین، تبیین های درست و تبیین های نادرست، یعنی راست و دروغ، به این وسیله ها داره انجام میگیره. تبلیغات هم قبل از یک حرکت نظامی و اقتصادی، هم در اثنای او، هم بعد از او، نیاز وافر اون دستگاهی است که میخوان در دنیا فعال باشن. لذا سرمایه گذاری هم میکنن دیگه. حالا آقای زرقامی گفتن حسابی سرمایه گذاری میکنن، فکر مصرف میکنن، دانش به کار میبرن برای اینکه بتوانن این رو گسترش بدن. یکی از کارهای بسیار مهمی که امروز در دستور کار اوناست تهاجم خبری، تبلیغی، فرهنگی و اخلاقی به کشور ماست. این تهاجم فرهنگی، اوج تهاجم فرهنگی است امروز. البته مخصوص کشور ما نیست، در همه جا اینا کار فرهنگی دارن میکنن، منتها ما اون گروهی هستیم که آماجیم. بسیاری از هدفهای استکبار جهانی در زمینه‌های تبلیغی و فرهنگی و رسانه‌ای متوجه به ماست. ما باید در مقابل اینها خودمون رو مجهز کنیم. رسانه ما هم بایستی ناظر باشه به خونسا کردن کار دشمن در داخل، هم باید ناظر باشه به ضربه زدن به دشمن در فضای عمومی. ببینید چه نقش مهمی داره. یعنی به نظر من همه تلاش ها و کارهایی که در کشور انجام میگیره به یک معنا یک طرف، کار رسانه ملی یعنی صدا و سیما یک طرف، اینا دو جریانن. ولی اگر خیلی کار انجام بگیره رسانه فعال نباشه، رسانه ملی تأثیرش بسیار بسیار کمتر از اون چیزی خواهد بود که باید باشه. خب بنابراین نقش رسانه بسیار بسیار مهمه به همین ترتیبی که عرض شد. ما یک مأموریت محوری برای رسانه ملی قائل هستیم. که الزاماتی داره و این مأموریت ملی اهداف کلانی را هم با خودش همراه داره. اون مأموریت محوری به نظر ما عبارت از مدیریت و هدایت فکر، فرهنگ، روحیه، اخلاق رفتاری جامعه، این جهت‌دهی به فکر عمومی و فرهنگ عمومی، آسیب زدایی از فکر و فرهنگ و اخلاق جامعه، تشویق به پیشرفت یعنی همین روحیه دادن و زدودن احساس عقب ماندگی که یکی از شگردهای مهم دشمن امروز تزریق و القاء این احساسه، احساس عقب ماندگی که ما عقب موندیم، ما نتونستیم. زدودن این احساس، نه 35 میلیون جوان داریم ما در کشور، بدانن که نخیر ما به هیچ وجه عقب نموندیم. ما اون روز آقای رئیس جمهور برای من میگفت، یعنی گزارش عمومی نبود، حالا بنده خودم هم گزارش های زیادی دارم، ایشون میگفت من این کشورهایی که رفتم، کشورهای شبیه خودمون و نظیر خودمون، از جمله همه کشورهای منطقه، ایشون میگفتش که مجموعه اونچه که دستاوردهای ما در این 20 سال اخیره از همه اونچه که تو این کشورها است بالاتره. خیلی مسئله مهمی است. البته گزارش های خود بنده همین رو تایید میکنه. من یک مورد رو فقط به عنوان سوال و ابهام برام تردید بود که مطرح کردم، بنا شد اون رو هم تحقیق کنن و من بگن. یک کشور رو از این کشورهایی که ایشون ذکر میکرد، ما به هیچ وجه این احساس رو نباید داشته باشیم و جوان ما نباید احساس کنه که عقب مونده است. باید احساس کنه داره حرکت میکنه، داره میتازه، داره میره جلو و عملا تشویق بشه به این کار، به این پیشرفت، به این تازش، به این رو به جلو حرکت کردن. این مأموریت محوری است که مدیریت و هدایت این مجموعه، هدایت فکر، هدایت اخلاق، هدایت فرهنگ در سطح خواص و عوام، نخبگان و مردم معمولی. خب این الزاماتی داره. رسانه ملی اگر بخواد به عنوان مهمترین ابزار فرهنگی در کشور از عهده این کار بر بیاد، باید این چیزها رو در خودش تأمین کنه، امین نظام باشه، مورد اعتماد مردم باشه، برخوردار از مزیت‌های رقابتی باشه. امروز رقبای ما زیادن، چه رقبای منطقی، چه رقبای بین المللی. باید خودمون رو از مزیت‌های رقابتی در مقابل این رقبا برخوردار کنیم. ظرفیت بالا در کم و کیف محصولات، کمیت و کیفیت هر دو مورد به نظر، نبایستی کمیت کیفیت رو تحت شعار قرار بده و نه به عکس. دارای آرایش رسانه‌ای کارآمد در عرصه استانی و ملی و بین المللی، همین نکته‌ای که حالا آقای زرقامی اشاره کردن که در یک جاهایی کمترین حقشون رو نمیتونن برخوردار باشن ازش، به شنیدن صدای انقلاب و دیدن چهره انقلابه، این خب همینه، ما این آرایشمون ضعیفه. البته این ضعف ها بسیاریش به بیرون از سازمان مربوط میشه که اون هم موضوع دیگریه که باید جدا تعقیب کنیم اون رو، لکن به هر حال یکی از ضعف های ماست. ما آرایش سازمانیمون و رسانه‌ایمون باید به جوری باشه که بتوانیم همه کشور را در همه ابعاد بپوشانیم و کارآمد کنیم این آرایش رو. دارای قدرت انطباق، دارای قدرت انعطاف برای انطباق با شرایط گوناگون و پیش‌بینی نشده، توانایی، سرعت، چالاکی
در برخورد با مسائل گوناگون رسانه بتوانه موضوع خودش رو اتخاذ کنه و کار کارآمد و کارساز رو انجام بده. خب این چیزها اگر تحقق پیدا بکنه که هر کدام از اینها یک شرایطی داره، مقدماتی داره و باید هم این مقدمات فراهم بشه، باید هم تحقق پیدا بکنه، اون وقت خواهید توانست شما همون هدایت و مدیریت افکار عمومی رو از لحاظ فکر و فرهنگ و از کنم که اخلاق و رفتار و روحیه و اینا میتوانید کاملا در دست داشته باشید. هیچ کس دیگه نمیتوانه با شما در اون زمینه رقابت بکنه. اینا بنابراین الزامات. خب حالا ما هدفهای کلانمون در این زمینه چیه؟ من چند نکته رو اینجا نوشتم به عنوان هدفها. ارتقاء معرفت دینی روشنبینانه. من روی این عنوان روشنبینانه تکیه میکنم. معرفت دینی باید ارتقا پیدا کنه، باید گسترش پیدا کنه، اما یک معرفت روشنبینانه و آگاهانه. رفتار دینی مخلصانه، باز روی مسئله مخلصانه من میخوام تکیه کنم. رفتارهای دینی میتوانه ریاکارانه و متصنعانه و ظاهرسازانه باشه، میتوانه مخلصانه باشه. ما باید مردم رو به رفتار دینی و عمل دینی، یعنی همون عمل صالح بکشانیم و این عمل مخلصانه از اونها صادر بشه. این مهم اینه. ریشه دار کردن شناخت و باور به ارزش‌ها و بنیان‌های فکری انقلاب و نظام اسلامی. صرف این که حالا ما یه مقدار چیزایی رو کلیشه‌ای و شعاری تکرار کنیم در زمینه انقلاب و نظام کافی نیست. باید باور حقیقی نسبت به این شعارها در مردم رو وجود بیاد. این کار رسانه‌ای ملیست. مسئولیت دادن به ذهن جامعه از تأثیر مخرب تهاجم فکری و ارزشی دشمن که اشاره شد. باور به کارآمدی نظام از جمله هدف‌های کلانه. ایجاد همگرایی عمومی و فضای همکاری و محبت و وحدت در داخل کشور و داخل مردم. باید این روحیه محبت، روحیه وحدت، روحیه همگرایی و ارتباط و پیوند در میان مردم تقویت بشه. آگاه سازی نسبت به مقوله های حساس. مقوله های حساس مثل چی؟ مثل علم. مسئله علم در کشور خیلی مهمه، خیلی، یعنی با مطالعه دقیق و همه جانبه انسان میرسه به چند سرفصل محدود. یکیش علمه. برای آینده ما به علم احتیاج داریم. این نهضت نرم‌افزاری و تولید علم و تولید اندیشه و فکر که مطرح شد، این باید جدی گرفته بشه. خوشبختانه زمینه ها هم کاملا آماده است، استقبال هم خیلی خوبه. خب مردم رو نسبت به این مقوله، مقوله علم، مقوله امنیت، مقوله پرورش نخبگان، مقوله اقتدار ملی، چیزی به نام اقتدار ملی وجود داره، مردم نسبت به این حساس باشن. مقوله کار و ابتکار گره‌گشا و پیشبرنده و مقولات اساسی از این قبیل. اینها، این هم یکی از هدف هاست که آگاه سازی مردم نسبت به این مقوله های بسیار مهم و کلان. عرض کنم که البته ما به اینها کی قراره برسیم، به این مقوله ها، به این مطالب. این مأموریت و این اهداف کلان تا چه مدتی براش تحقق پیدا کنه؟ من اعتقادم این است که باید برنامه ریزی کرد و چشمنداز درست کرد و آماده شد برای یک حرکتی که اهدافش اینهایی است که گفتیم. اینو ممکنه در طول 10 سال انجام بگیره، مانعی نداره. 10 سال برای اینکه این چیزایی که من گفتم تحقق پیدا کنه زمان زیادی نیست. 10 سال مثل چشم به هم زدن میگذره. گاهی انسان در این مدت 10 سال، 8 سال، 5 سال تلاش و فعالیت لازم رو برنامه ریزی شده رو انجام نداده، بلکه به اواخر دوره میرسه میده دستش خالی است. اگر برنامه ریزی انجام بگیره، پیشرفت انسان به چشم خودش مشاهده میکنه، مثل رویش یک درخت. خب چند سرفصل مهم رو من اینجا عرض بکنم که رسانه نسبتش با این موضوعات چی؟ این هم یک بخش دیگری از عرایض امروز ماست. چند موضوع هست که نسبت رسانه با اینها خوبه که مورد تأمل قرار بگیره. من مطرح میکنم، شما روش فکر کنید، مطالعه کنید و کار کنید. یکی صدا و سیما و اخلاق عمومی، هویت حقیقی جامعه هویت اخلاقی اونهاست. یعنی در واقع سازه اصلی برای یک اجتماع اون شاکله اخلاقی اون جامعه است که همه چی بر محور او شکل میگیره. اخلاق رو بایستی ما بهش خیلی اهمیت بدیم. صدا و سیما در زمینه پرورش و گسترش و تفهیم و تبیین فضیلت های اخلاقی باید برنامه ریزی بکنه. یکی از اهداف صدا و سیما در همه برنامه ها بایستی این باشه. مثلا انضباط اجتماعی، وجدان کاری، نظم و برنامه ریزی، اینا اخلاق های رفتاری افراد جامعه است. ادب اجتماعی، خانواده، حق دیگران، اینکه دیگران حقی دارن باید رعایت بشه. در همه زمینه‌ها توجه به اینکه دیگران حقی دارن یکی از فلقیات بسیار مهم، فضائل بسیار مهمه. کرامت انسان، احساس مسئولیت، اعتماد به نفس ملی، شجاعت، شجاعت شخصی و شجاعت ملی، قناعت، یکی از مهمترین فضائل اخلاقی برای یک کشور قناعت، که امروز ما در زمینهای مختلف دچار مصیبتیم به خاطر اینکه این اخلاق حسنه مهم اسلامی رو فراموش کردیم. امانت، درستکاری، حق طلبی، زیبایی طلبی، یکی از خلقیات خوب زیبایی طلبی است. یعنی به دنبال زیبایی بودن، زندگی رو زیبا کردن، هم ظاهر زندگی رو هم باطن زندگی رو، محیط خانواده رو، محیط بیرون رو، محیط خیابان رو، محیط پارک رو، محیط شهر رو. نفی مصرف زدگی، این یکی از خلقیات مهم، از فضائل مهم اخلاقی این است که مصرف زدگی و روحیه مصرف گرایی نفی بشه. عفت، احترام نسبت به والدین، نسبت به معلم، ادب نسبت به والدین، نسبت به معلم. خب اینا خلقیات فضائل اخلاقی ماست، از این قبیل فضائل اخلاقی. صدا و سیما خودش رو متکفل گسترش این خلقیات بدانه. شما در هر برنامه‌ای که می‌سازید، در هر سریال تلویزیونی، در هر محاوره میزگرد، در هر گفتگوی تلفنی، در هر از دارم که گزارش، هر در همه برنامه ها متوجه باشید که این چیزها تقویت بشه، این چیزها نقض نشه، زیر پا انداخته نشه. این یک، بنابراین صدا و سیما و اخلاق عمومی، این یک صفت که بسیار مهمه. نمونه های از اخلاق هم اینایی که عرض شد. صدا و سیما و دین، راجع به دین مردم صدا و سیما چه نقشی و چه موضعی و مسئولیتی داره. طبیعتاً از وظایف صدا و سیما این است که ارتقاء معرفت دینی و ایمان دینی، هر دو، معرفت و ایمان با هم تفاوت داره. هم ایمان مردم باید تقویت بشه، هم معرفت مردم و شناخت مردم، شناخت دینی مردم باید ارتقاء پیدا کنه. در زمینه معرفت دینی باید توجه داشت که این ایمانی که مردم پیدا میکنن سست، عوامانه، سطحی و قشری نباشه، به شدت از این پرهیز بشه، اکتفا نشه به تقلید احساسات مردم و تشریفات افراطی. تأکید بر این چیزها به طور افراطی این هیچ مفید نیست، هیچ تبلیغ دین محسوب نمیشه. ببینید این پایه کار قرار بدید، حالا برگردید به برنامه های دینی صدا و سیما، ببینید چه کار باید بکنید چه کار باید نکنید. برنامه دینی باید شبه زدا باشه از دین، نسبت به دین از ذهن شنونده، نه شبه زا. من گاهی بعضی از بیانات دینی رو گوش میکنم در تلویزیون، در رادیو، میبینم شبهه ایجاد میکنه، یک حدیث سستی، یک حرف نامعقولی، یه مطلبی که الان توی جمع مثلا 20 نفره 50 نفره یه مؤمن مخلص اینها زدنش خوبه، ایمان اون رو زیاد میکنه، اینو در سطح میلیونی مردم به زبون آوردن، جز اینکه ایمان یه عده‌ای رو سست کنه، در ذهنشون تردید ایجاد کنه، هیچ فایده دیگه نداره. از این چیزا بایستی پرهیز کرد. یعنی بیان دینی و تبیین دینی باید شبه‌زا باشه، شبه‌زدا باشه، شبه‌زا نباشه، کلیشه‌ای نباشه، روشن باشه، قوی باشه، هنرمندانه باشه، متنوع باشه، در همه سطوح صحیح باشه. یعنی درسته که ما تبیین دینی رو در سطح نخبگان هم داریم، در سطح متوسط هم داریم، در سطح پایین هم داریم، در سطح کودکان مثلا فرض کنیم، اما همونی که در سطح کودکان هم هست مطلقاً باید صحیح باشه. یعنی شما در کلاس اول به بچه یاد میدید دو به علاوه دو میشود چهار، این وقتی هم که به منتها الیه قله ریاضیات و دانش ریاضی میرسه بازم دو و دو میشه چهار، تغییر پیدا نمیکنه. اون چی که ما به کودک در زمینه دین تفهیم میکنیم یا به انسان عامی مطلقا نباید غلط باشه که در ارتقاء معرفت دینی ببینه اون حرف نادرستی بود، نه درست منتها ساده، در همه سطوح بنابراین بایستی صحیح باشه. برای مراسم دینی این اعیاد و عزاها و ایام مصیبت و عزاداری برنامه ریزی هوشمندانه بشه. بعد از برنامه ریزی ها انصافا بعد از برنامه هایی که اجرا میشه کاملا ناهوشمندانه است، آدم میبینه. شما راجع به حضرت جواد که صحبت میکنید چی صحبت میکنید در تلویزیون، در رادیو؟ راجع به امام جواد، راجع به امام هادی، راجع به امام عسکری، راجع به امام رضا چیزهای خیلی خوب نوشته شده، نوشته هایی هستش که بنده که عمرم رو تو این زمینه ها گذروندم وقتی نگاه میکنم استفاده میکنم، لذت میبرم، از اینا چرا استفاده نمیشه؟ نوشته های خوب هست، تحقیقات خوب هست، مطالب شیوا هست، ایمان آوره. گاهی انسان میبینه یک برنامه روی نفری با شد و مد و یه برنامه به اصطلاح مثل یه قطعه ادبی راجع به فرزند امام هفتم موسی بن جعفر، مثل یه قطعه ادبی در سرابق ملکوت فلان معنا نداره، وقتی میفشاری مثل این پفکایی که به این بزرگی است، پفک اون یه چیزایی بود نمیدونم اسمش چی بود، به این بزرگی وقتی فشارش میدادن میشد یه آب نبات به این اندازه، از این قبیل چیزها. این نه ایمان کسی رو زیاد میکنه، نه لذتی داره، نه اون هنر نویسندگی به معنای حقیقی کلمه داری میکنه. چیه اینو پخش کنیم ما؟ چرا پخش کنیم؟ یه نفر بیاد با صدای نرم و ملایم، این خب شما متخصص این کارا هستید دیگه، هر صدایی برای هر برنامه مناسب نیست، به جای صدای مثلا اونجوری صدای نرم، ملایم، معصومانه، چند تا فضیلت درست، منطقی، با سند درست از امام موسی بن جعفر نقل کنه، شرح زندگی او رو بده، انسان گوش میکنه، لذت میبره، معرفتش زیاد میشه، محبتش زیاد میشه، دلش روشن میشه از شنیدن مناقب این بزرگواران. مثلا اینا باید برنامه‌ریزی بشه. و الا اگر برنامه های دینی اینجوریست که اگر خوب ادا شد فایده خوب داره، اگر بد ادا شد خونسا نیست، فایده بد داره. مثل اون داستان اون مؤذن بد صدا، یه وقتی توی جمعی من این رو گفتم، به نظرم گمان میکنم از داستانهای مولویست، یادم رفت، متاسفانه سالهای طولانی از جوانی ها اینو دیدم، یه مرد مسیحی دخترش عشق اسلام پیدا کرده بود و مسلمان شده بود. این مسیحی خیلی ناراحت بود، شهری بود که یه عده مسیحی بودن یه عده مسلمان بودن، مسجدم بود کلیسا هم بود. این دختره به شدت عاشق اسلام شده بود و خیلی دلباخته معارف اسلامی، پدر قصدش شده بود که چیکار کنه با این دختری که حالا مسلمان شد. یه مؤذنی بود اونجا، یه روز این عرض که پدر مسیحی آمد پیش مؤذن و خیلی احترامش کرد و پول و هدیه و فلان و گفت خیلی ما از شما متشکریم. مؤذن تعجب کرد که از چی تشکر میکنه، گفت والا تو نجات دادی من رو، چون دختر من عاشق اسلام شده بود و علاقمند به اسلام، یه روز میاد طرف این مسجدی که تو اونجا اذان میگی، صدای اذان تو رو که میشنوه از اسلام زده میشه، میگه اسلام اینه نمیخوام، صدای اذان اون مؤذن اینجوریست. ما اگر بد اذان بگیم عشاق اسلام رو از اسلام میرمانیم، ما باید خوب اذان بگیم، باید خوش صدا اذان بگیم. اذان ما همین معارفیست که میگیم، همین صدا و سیمای ما، همین رادیو تلویزیون ما. قرار این هم در مورد سرفصل دوم، که سرفصل اول صدا و سیما و اخلاق عمومی بود، دومی صدا و سیما و دین بود، سومی صدا و سیما و مدیریت کشور. به نظر من سیاست کلی صدا و سیما باید تقویت مدیریت کشور باشه، مدیریت اجرایی کشور، هدف باید تقویت مدیریت باشه. من توصیه نمی کنم که ضعف ها و نارسایی ها و کمبود ها و خدای نکرده یه جا خیانت ها رو صدا و سیما پوشیده بداره، نه، ضعف ها رو هم بگن، دردهایی که مردم دل و چشمشونه، عیبی نداره که ببینن صدا و سیما میفهمه، منتها نوع طرح این دردها و ضعفها و نارسایی‌ها باید نوعی باشه که اولا مردم رو مایوس نکنه، ثانیا مدیریت رو تضعیف نکنه. توفیقات رو دولت رو بگید، نشون دادن توفیقات پیشرفت‌های کشور هم به این نیست که حالا فرزند رئیس جمهور میره یه چیزی رو افتتاح میکنه، خب این افتتاح گنگه، معلوم نیست چیه، این رو صد فلانجا رو افتتاح کرده. شما وقتی که اسفالت یه خیابانی خراب میشه میخواید در خبر اونو منعکس کنید، میرید با فلان تاکسیدار مصاحبه میکنید، میگه بله لاستیکم اینجا افتاد، اون فلان مرد بله تا زمستون اینجا آب گم شده بود ترشح کرد، با ده نفر مصاحبه میکنید مشخص بشه که این چاله چقدر چیز بدیه. خب برید در مورد پیشرفت ها و توفیقات همینطور میکروفون بگیرید جلو اون کسانی که بهره مندن برخوردن از این پیشرفت. صرف این که گفته بشه که مدیر مربوطه هم میاد میگه که بله مثلا 500 نفر 1000 نفر 5000 نفر شغلدار شدن از این کافی نیست، باید تبیین کرد. هدف باید مدیریت، تقویت مدیریت باشه. گفتم تکرار هم میکنم، ضعف ها نقص ها باید گفته بشه، مردم تصور نکنن که اینجا یه بوغیست بنا داره همش تعریف بکنه از حکومت، نه، اونجایی که نامتها گفتن علاجیانه، دلسوزانه و نه معارض جویانه و ستیز جویانه، اینجوری باید باشه. طرح غلط مشکلات مضره، طرح سوالهای بی پاسخ مضره، سوالهایی که پاسخ نداره. البته گاهی شکلهای قشنگی زده میشه، همین چند روز قبل از این دیدم توی خبرها راجع به این مفاسد اقتصادی با رؤسای سقوبه مصاحبه قشنگ، چیز خیلی شیک جالبی بود، خوب بود، تأثیر هم کرد اتفاقا، یعنی جلسه گذاشتن آقایون، جلسه رؤسای سقوبه گذاشتن، این چیزا اثر هم داره. خیلی خوب، حالا با رئیس مجلس مصاحبه کردن، با نمیدونم رئیس جمهور مصاحبه کردن، با رئیس قوه قضاییه مصاحبه کردن، کار قشنگ تمیز همه جانبه هوشمندانه زدلواری از آب در آوردن، خوب بود، آدم لذت می‌برد. خب حالا برن دنبال میکنن همون کار شما رو، اینا به یک نحوی منعکس بشه. و البته شما میتوانید با همین نحوه طرح به شکل هوشمندانه مدیران را هم هدایت کنید. مدیران گاهی نقد کار خودشون رو نمیدونن، نواقص کار از زبان منصفانه و بیطرفانه شما میتوانه به اونها کمک کنه. بنابراین این هم مقوله سوم که رسانه و مدیریت های کشور، رسانه و علم. اشاره کردم که علم بسیار مقوله مهمی. امروز راه های مختلف رو که انسان نگاه میکنه برای پیشرفت کشور میبینه منتهی میشه به علم. راه های متعدد منتهی میشه به علم. لعنت خدا بر اون کسانی که در طول ده‌ها سال کشور را از پیشرفت علمی باز داشتن. پیشرفت علمی وقتی بود پیشرفت فناوری را هم با خودش میاره، پیشرفت فناوری هم رو کشور را رونق میده، نشاط در کشور به وجود میاره. علم که نباشه هیچی نیست. فناوری هم که بود فناوری آریه‌ای و دروغی و از خودم که وام گرفته از دیگرانه که مثل همین صنعت‌های مونتاژی که وجود داره. علم را بایستی رویانید که همین نهضت از تولید علم، نهضت در اسمش گذاشتیم نهضت نرم‌افزاری، یعنی نهضت تولید علم و فکر و نظریه و اندیشه در زمینه‌های مختلف، چه زمینه‌های فنی چه در زمینه‌های انسانی و غیره، در همه زمینه‌ها رسانه در این زمینه میتوانه به نظر من نقش ایفا کنه که خط تولید علم رو و تولید فکر و نظریه رو بتونید شما به طور برنامه ریزی شده ای دنبال کنید، به بحث های منطقی و مفید دامن بزنید، کرسی های نوآوری رو تلویزیونی کنید، چهره های علمی نوآور و خوب رو مطرح کنید. من خدا رحمت کنه مرحوم احمد بیرش، نمیدونم شما آشنا بودید با ایشون، مرد جالبی بود دیگه، پیرمرد. حالا ما پیری ایشون رو دیدیم، اگرچه از بچگی نوجوانی با اسم ایشون تو مدرسه و اینا و کتاباش آشنا بودیم، اما پیری ایشون رو ما درک کردیم. پیرمرد در سن 90 و چند ساله پرتحرک پرتلاش، خیلی من خوشم اومد و منم اومد ایشون ملاقات کرد، خیلی خوشم اومد از این پیرمرد. از جمله چیزایی که خیلی لذت بردم این بود که چند سال قبل از این دیدم تلویزیون یه مناسبتی که یادم نیست حالا مناسبتش چی بود، به او گفت یه توصیه‌ای به جوانها بکنید. این آقا این پیرمرد مثل یه جوان جوانه رو توصیه کرد به درس خوندن، به علم آموختن، به بنا. خیلی من خوشحال شدم، تشکر کردم ازش، نوشتم خودم از آقای احمد بیرش از طرف من تشکر کنید به خاطر همین دو کلمه مصاحبه. خب ببینید یه پیرمرد معتقد به علم و معتقد به پیشرفت علمی و تحرک جوانها، یک کلمه حرفش میتوانه یه بارم تأثیر بگذاره. یعنی علم را به نظر من شما در مقوله علم مطلقا بیطرف نیستید، جزو مسئولیت های مهم شماست که باید مسئله رو دنبال کنید. مقوله پنجم، رسانه و سرگرمی و تفریح، یکی از مقولات بسیار مهم. خب یقینا یکی از ضرورت‌های جامعه لبخنده. لبخند یکی از نیازهای زندگی انسان. زندگی بی شادی، بی لبخند زندگی دوزخی است. زندگی بهشتی زندگی با لبخنده. پیغمبر فرمود المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. اگر غصه‌ای دارید باید تو دلتون نگه دارید، مؤمن اینجوری است. اما خوشرویی و لبخند و خوشسیمایی او در شادی او در چهرش، بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، یعنی اصلا چهره ها باید شاد باشه. اگر با چهره خودتون میتونید به جامعه شادی بدید باید این کارو بکنید. شادی لازمه، شادی رو باید تأمین کرد برای مردم، منتها برنامه ریزی میخواد. البته شما برنامه ریزی کردید، من هیچ این مواردی که میگم باید این معناش نیست که شما ها نکردید، کارهای زیادی کردید، میخوام تأکید کنم که باید بشه، برنامه های خوبی هم شده. مراقب باشید شادی در مردم با لودگی و ابتذال و بیبندوباری همراه نشه. از این طریق به مردم شادی دادنش، همه جور میشه شادی داده مردم، از نوع صحیح شادی داده بشه. گاهی اوقات یک لطیفه دو جا
یک تعبیر به جا مخاطب رو شاد میکنه، خوشحال میکنه. همون خوشحالی رو به همون اندازه اگر بخوان بکنن که یه آدم لوده با ده جور ادا در آوردن هم ممکنه نتوانه اونجور شادی بکنه. شادی کردن و شادی دادن به مردم معنی لودگی نیست. یکی از این آیونی که در لوسیما گاهی صحبت میکنند و مصاحبه های خوبی و صحبت های خوبی دارن، من گاهی گوش کردم میرم، هیچ شوخی نمیکنه ها، اصلا شوخی نمیکنه، اما تعبیرات و کیفیت بیانش جوری است که انسان گاهی بی اختیار لبخند به لب انسان میاد. اینجور خوبه. تن یکی از هنرهاست. تن طنز فاخر، طنز برجسته. طنز خیلی هنر بزرگی است. طنز رو بنده شوخی میکردم با مردم صادری بودم، این طنازها، طنازها رو، طنازهای واقعی رو که واقعا طنز میپردازن، اینا رو تقویت کنید، پرورش بدید، کمک کنید طنز بیارن. طنز یعنی مطلب مهم جدی که با زبان شوخی بیان میشه، یک محتوایی توش هست، یک معنایی توش هست، منتها به زبان شوخی میاد. در این مسابقات البته سرگرمی ها از جمله مسابقاته، مسابقات هم خوبه، منتها در مسابقات باید مراقب بدآموزی های قولی و عملی بود. گاهی در زبان و در کیفیت رفتار و خنده های بی خودی و سبک میکنن اصلا از لحاظ رفتاری. گاهی اوقات این چیزها نیست، اما مثلا فرض بفرمایید مسابقه تلفنی میکنن با یک شخصی، برای خاطر هیچی به او جایزه میدن. یه روز من دیدم یک توی یک برنامه تلویزیونی 5 میلیون تومان به یه آقای جایزه دادن برای اینکه چند تا سوال رو جواب داد. بگم دارم این خیلی سرگرمی جالبی نیست. 5 میلیون تومان میدونید حدود 2-3 سال حقوق یک کارمند متوسط ماست. 2-3 سال حقوق یک کارمند رو دادن. حالا ممکنه بگن آقا این ترویج علمه. خب ترویج علم رو از یه راه بهتری بکنید، این راه ضرر داره. این یه عده‌ای رو که نگاه میکنن بیمنطقی به ذهنشون میاد، از این بیمنطقی استفاده میکنن. منطقی نداره این کار. حالا بنده بدونم که مثلا انجیل عربی یا یونانی یا لاتینی یا فلان، بعد بگن خیلی حالا که شما دونستید این مثلا 500 تومن یا فلان قدر مال شما، 500 هزار تومن مال شما، معنی نداره این. بنابراین مقوله سرگرمی و تفریح لزومش یک مسئله است، برنامه‌ریزی شده بودنش یک مسئله است، با محتوا بودنش یک مسئله است، پرهیز از جهات منفی هم در روی مسئله است. مقوله ششم مقوله عدالت اجتماعی است، به فضای همدردی با فقیران دامن بزنید، که خوشبختانه صدا و سیما در این چند ساله برنامه‌های بسیار خوبی در این زمینه داشته که در خور تقدیر. این دغدغه عدالت رو در ذهنها، در دلهای مردم دامن بزنید، این کار بسیار خوبه. البته سعی بشه که به جماعت فقیر و تهی‌دست اهانت هم نشه، کرامت انسانی اونها هم از بین نره. که خب من میبینم در بعضی از این کارهایی که در این زمینه انجام میگیره به طور دقیق این معنا رعایت میشه. اون پسر بچه، دختر بچه‌ای که میاد یه هدیه‌ای مثلا به فلان صندوق میده، حرفی که از او پخش میشه حرف خیلی خوب و شیرین و لطیفی است، توش اهانت و اینها نیست، خیلی خوبه. منتها در کنار این که دغدغه رسیدگی به عدالت اجتماعی و رسیدگی به فقرا رو شما دامن میزنید، زندگی اشرافی و تجملاتی پوچ و بیهوده رو تخریب کنید. این واقعا در خور تخریبه. زندگی تجملاتی نباید به هیچ وجه ترویج بشه، بلکه باید تخریب بشه، باید نقطه منفی به حساب بیاد. چرا به خود تجمل گرایی رواج پیدا کنه؟ یه نفر دلش میخواد متجمل باشه، ما چرا باید اونو ترویج کنیم؟ توجه بکنید که ما به فقیر باید عزت نفس بدیم و حس مناعت بدیم، به غنی بایستی کمک به فقیر را تعلیم بدیم، در کل زندگی جامعه بایستی الگوسازی از زندگی اشرافی تجملاتی نکنیم. مقوله هفتم، نهضت بیداری در جهان اسلامی که به نظر من پرداختن به اون لازمه. مقوله بعدی توجیه افکار عمومی در زمینه‌های مختلف از فرض کنید مثلا مسئله انرژی اتمی هست، توجیه افکار عمومی که شنیدم بیشتر به پریش پریش از ظاهرن برنامه خیلی خوبی سیما داشته که تماس گرفتن با اطراف قضیه در تهران در وین، خیلی خوبه اینجور کارها بسیار بسیار مفیده، توجیه بشن افکار عمومی در جریان مسائل قرار بگیرن به شکل صحیح و منطقی. و مقوله ده هم صدا و سیما و مشارکت عمومی است که حالا در همه زمینه ها الحمدلله در این زمینه هم صدا و سیما فعالیت های خیلی خوبی داشته. چند تا من راهبرد اجرایی مهم را هم لازم میدونم عرض بکنم. یکی این است که اولین نکته یعنی اینه که شما در برنامه ها نگرش به محتوا رو الزامی کنید. در همه برنامه ها، همه برنامه های شما باید پیام داشته باشه. پیام داشتن لزوماً به معنای دلگیر بودن و خسته کننده بودن و اینها نیست که آدم میگه آخ مردم خسته میشن، نه، ممکنه این پیام در ضمن یه برنامه کاملا شیرین کاملا سرگرم کننده باشه اما پیام داشته باشه. نه فقط پیام منفی نباید داشته باشه برنامه های ما، بلکه باید بدون پیام هم نباشه، خونسا هم نباید باشه. شما بالاخره این سریالی که تولید میکنید، این میزگرده که میگذارید، این فیلمی که میسازید، این مسابقه رو که ترتیب میدید، بالاخره میخواهید از این محورهای مهمی که مسئولیت شماست که در بین مردم توسعه بدید، کدام جا میخواهید به این وسیله تبیین کنید؟ این باید روشن بشه، اینو معلوم کنید. گفتمانهای مورد نیاز جامعه رو که گاهی باید یک چیز رو به شکل یک گفتمان عمومی در آورد، اینو شما تأمین کنید، تضمین کنید به وسیله برنامه های خوب و برنامه سازی های خوب. نکته دوم این که این دادن پیام های گوناگون باید به شکل جریانی انجام بگیره، مقطعی و موردی فایده ای نداره، باید به شکل یک روند در بیاد. همه برنامه های ما یکدیگر رو کمک کنن برای اینکه این فکر، این اندیشه مطرح بشه در جامعه. یه وقت هستش که ما پیام های متناقض میدیم، از یک طرف یک موضوعی رو فرض کنید، حالا مثلا در باب عدالت اجتماعی برنامه‌ای تولید می‌کنی، حالا گیرم برنامه خیلی خوبی، اما از اون طرف در خلال یک برنامه دیگر عملاً عدالت اجتماعی رو نقض می‌کنی، این درست نیست. بایستی آهنگ کلی برنامه‌ها باید یکی باشه، در بین ما تناقض نباشه. که حالا البته از چیزایی که گفته میشه در این زمینه مثل همین تناقض ها، همین فرض کنید که در این مقوله عدالت اجتماعی که من گفتم، فیلم هایی که ساخته میشه، خانه هایی که استفاده میشه برای این شخصیت های این فیلم ها، غالبا خانه های اعیانی و اشرافی، واقعا اینجوریه وضع زندگی. یه زوج جوانی زن شوهری با هم دارن زندگی میکنن، توی چلیل خانه زندگی میکنن، چه لزومی داره؟ قبلا من دیده بودم تو صدا و سیما همین سالهای قبل بعضی از سریال ها بود، حالا کیفیت اونا مثل کیفیت سریال های حالا نبود، عقبتر بود، لیکن فضای زندگی در اونها یه فضای زندگی معمولی متواضع، یه خانه معمولی بود. اونجوری خوبه، زندگی رو لزوماً نبایستی اعیانی و متجملانه و اشرافی معرفی کرد، نه، فضا رو، فضای تبلیغی صدا و سیما اینجوری. و گاهی حالا به ما تذکر هم میدن، میگن تبلیغات رسانه‌ای، تبلیغ‌های گاهی خیلی پررنگ که میشه که مردم رو به طرف مصرف‌گرایی اینها سوق میده. حالا شما اگه برنامه‌ای هم بسازید برای اینکه مصرف‌گرایی رو تقبیح کنید، این عملاً با این متناقضن، با هم یکسان نیستن، یعنی با هم هماهنگ نیستن. مسئله سوم نظارت کیفی است. خب یکی از برنامه‌های، از کارهای اجرایی شما نظارت کیفی است، من میدونم نظارت کیفی بعد برنامه ها، منتها نظارت کیفی رو فقط به ملاحظات فقهی و شرعی و اینا محدود نکنید، که مراقبت کنیم که این پسره با این دختره این دوتا مثلا هنرمند در خلال بازی دستشون به هم نخوره یا در وقتی رو صندلی میشینن یه فاصله بینشون باشه، که اینا البته لازمه. فقط اینها نیست، اینا حتما لازمه، به شکل هوشمندانه تر و دقیق تری هم لازمه، لکن نظارت کیفی بر خود محتواها بالاخره نظارت کنید. این فیلمی که دادید به تو این تهیه کننده برای شما ساخت آورد، این برنامه‌ای که برای شما تولید کردن آوردن، این چقدر از محتوا برخوردار، اینو نظارت کنید، نظارت کیفی کنید، به خصوص نظارت در حین تولید. از جمله کارهای بسیار خوب اینه، خب در حین تولید سرکشی کنید، پول زیادی و بیخوده مصرف نشه که بعد مجبور باشید که اشکالات رو برطرف بکنید. در حال به شدت باید در این نظارت کیفی سعی بشه که پیام‌های منفی نباشه توی این کارا. من حالا البته اینو من خودم ندیدم، به من گزارش دادن، فرض کنید توی مسابقات مسابقه شناسایی عکس کودکی فلان مثلا فرض کنید که هنر میشه، حالا این چقدر اهمیت داره که عکس کودکی اینو ماجرا رو بی خود چهره سازی های بی خودی میکنیم. میشناسین مثلا این عکس بچگی کدوم هنر میشه؟ حالا گیرم شناخت یا نشناخت، کجای دنیا، کجای صندوقچه و ذخیره ذهن من اگر ندونم آسیب میبینه، این چه اطلاع لازمی است که بنده باید داشته باشم؟ و خیلی از این اطلاعاتی که گاهی هست که اصلا ارزشی نداره، اینا قرار نظارت کیفی بشه که این خونسا بودن یا پیام های منفی. نکته چهارم در زمینه مسائل اجرایی اینه، ببینید ما کل کشور رو مردمی که نگاه کنیم میتونیم با یک تقسیم بندی اینا رو به سه طیف تقسیم کنیم. یه عده کسایی که معتقد به مبانی اسلام و مبانی ارزشی و متدین و علاقمند و انقلابی و اینا، یک درصدی اینا، یک اینا انتظارشون چیز از رسانه ملی، انتظارشون این است که رسانه متناسب با شأن اسلامی از همه جهات وجود داشته باشه. گاهی اوقات در موسیقی و در اشعارم که ظواهر و این چیزایی میبینن، گلم میکنن، شکایت هم میکنن، به ما مکرر مراجعه میکنن، خودهاشون، علماشون، نمایندگانشون، یه دسته اینا، یه دسته افرادی هن که نقطه مقابل اینا، یعنی اصلا نه به ارزش‌های دینی، نه به ارزش‌های اسلامی، نه به ارزش‌های انقلابی هیچ اعتقادی ندارن، هیچ اصلا سر به تن جمهوری اسلامی هم میخوان نباشه، یه دسته هم اینا هم یک درصدی هستن، نقطه مقابل اون دسته اول. یه دسته هم بینابینن، این بینابینا اکثریت هم اینا کسانی هم که بسته به شرایط فرهنگی و سیاسی و شرایط گوناگون گرایش به یک سمت بیشتر پیدا میکنن، به یک سمت کمتر پیدا میکنن. خب حالا این سه طیف شما دارید. مطلقاً به دست آوردن اون طیف دوم که بی اعتقادن جز هدفهای رسانه نباید باشه مطلق، که دل اونا رو به دست بگیریم، نه نه، بیشترین هدف شما باید این باشه که اون گروه اول را که گروه معتقدان هستند حفظش میکنید، علاقمندیشون رو، ارتباطشون رو با نظام، با خودتون، با کشور معیوز و دلسرد نشن. اون دسته دوم رو هم هرچی بیشتر نزدیک کنید به اون دسته سوم رو، به اون گروه اول. این هدف اصلی این باشه، این میشه یه اکثریت. شما این اکثریت رو وقتی که جذب کردید در همه مواردی که به اکثریت قاطع مردم نیازمندید اینا رو دارید، برخلاف این که اگر ما اون گروه نامعتقد و مخالف و معارض رو غرض خودمون و مقصود خودمون قرار بدیم که بخواییم دل اینا رو به دست بیاریم، اینا که دلشون به دست هم نمیاد، هیچ وقت راضی نمیشن از شما و از نظام. البته اگر بتونید هوشمندانه با تبلیغ صحیح دل اونا رو هم به نظام نزدیک بکنید، کار بسیار با ارزشیست، نه اینکه دست از اونا باید شست. اما هدف رسانه رو دلخوش کردن اونا نباید قرار داد که اونا خوششون بیاد، میخواد خوششون بیاد، میخواد خوششون بیاد. اون دو گروه دیگر را شما هدف و غرض اصلی خودتون قرار بدید. این هم یکی از اون به نظر من راهبردهای اساسی اجرایی شماست. یکی دیگه که پنجمی میشه تأثیر برنامه رو در مخاطب در نظر بگیرید، نه فقط افزایش بیننده را. البته یکی از سیاست‌های درست صدا و سیما این است که بینندگان خودش رو افزایش بده. موفق هم شده، خوشبختانه آمارها نشون میده که هم بینندگان تلویزیون هم شنوندگان رادیو در این چند سال درصد خیلی خوبی افزایش پیدا کردن. این سیاست درستی است، یعنی سیاست صحیحی است. این همه رسانه‌های دنیا هم هدفشون اینه. شما میتوانید با این کار حتی قصد قربت بکنید، این هست. منتها این فقط هدف نباید باشه، باید ببینید تأثیر این برنامه در مخاطب چیست. گاهی اوقات میشود که افزایش بیننده به قیمتی است که نمیارزه. جذب میشن، اما جذب بشن به چی جذب شدن؟ به چیزی که یا منفیست یا خونساست. یک جریانی رو مرحوم سید قطب توی یک از کتاباش نقل میکنه که من پیش از انقلاب اونها رو نگاه میکردم و ترجمه کردم. میگه که رفتم توی یک از شهرهای آمریکا، دیدم دم در یک کلیسا یک برنامه ای زدن امشب، یه برنامه رقص و نمیدونم شادی و شام سبک و موسیقی فلانجور و اینها دم کلیسا. تعجب کردم کلیسا به چه مناسبت اینا رو اعلام کرد. گفت وادار شدم که برم در اون ساعت معین ببینم چه خبره. دیدم بله، یه سالونی در کنار سالن کلیسا هست، سالن رقص. زوجهای جوان میان میرقصن، موسیقی های محرک و شهوانی هم پخش میشه. زوجهای یه خود مسنتر کنار نشستند و نگاه میکنند و از نگاه کردن لذت میبرن. میگه کشیش هم در همین هین اواخر شب بود، کشیش پیداش شد روی اون سن، خیلی با رفتار آرام و ملایم رفت، این نورهای چراغ ها رو یه خورده تنظیم کرد، کم کرد. آخر شب دیگه باید نوری خورده کمتر بشه. نور سالن رو متناسب با آخر شب کرد و بعدم رفت. گفت من یه خورده نشستم و دیدم بله اینجوری است، آمدم بیرون. بعد رفتم سراغ کشیش، گفتم آقا شما کشیشید، کاباره دارید، اینجا کلیساست، سالن رقص، چی آقا موضوع چی؟ گفت من به این وسیله میخوام جوانها رو به کلیسا جذب کنم. حالا اینجوری میشه به کلیسا جذب کرد؟ جوانها به کلیسا که جذب نشدن، به سالن رقص متعلق به کلیسا جذب شدن. خب حالا سالن رقص متعلق به کلیسا مگر امتیازی داره؟ اگر بناست این فیلم پخش بشه یا این برنامه پخش بشه و این تأثیر سو رو بگذاره، چه فرقی میکنه که من پخش کنم یا رقیب من پخش کنه؟ در هر دو صورت بده، من چرا پخش کنم؟ یعنی به نظر من این یه منطق مهمی است که باید به این توجه داشت. نکته اجرایی ششم راجع به برنامه‌های رادیوی قرآن و معارفه. این دوتا رادیو واقعا یک از نعمت‌های بزرگه، بسیار کارهای با ارزشی است، اقدام‌های بسیار خوبی که از جمله اقدام‌های بسیار خوبه. یکی رادیو معارف قم، یکی هم همین رادیو قرآن سراسری که پخش میشه. منتها این دوتا چون به خصوص سبقه مذهبی داره، باید جز فاخرترین ها باشه، برنامه هاش باید فاخر باشه. اونچه که در این دوتا برنامه، چون اینا از ساز استفاده نمی کنن دیگه، در موسیقه هاشون از ساز استفاده نمی کنن، این تقید رو دارن، خوب هم هست، اما از آواز استفاده میکنه. خب این آوازها باید از خوش صداترین، خوش آهنگترین و خوش مضمونترین ها باشه. صدای بد، صدای نکره، صدای نخراشیده، دست زمینی های بیرفت مطلقا باید وجود نداشته باشه. بهترین ها رو بایستی در این جا جمع کرد، به عنوان چون موسیقی این موسیقی بیسازه، این بایستی چون جنبه دینی داره بایستی خیلی زیبا و فاخر باشه، قضیه اون از آن نشه. همچنانی که به شدت در زمینه محتواهای اینها هم باید توجه کرد. سخنرانی اگر اینجا بگذارن که این سخنرانی فرض بفرمایید که آدم گوش میکنه، حالا یک منبری فرض بفرمایید برای 100 نفر آدم توی مسجدی منبر رفته، خب آدم رو منبرم از رو که نمیخونه که، متکی به ذهن خودشه. یه وقت یه چیزی به زبون آدم میاد، یه وقت یه حرفی حدیثی یادم آدم باید بیاد نمیاد، چیز دیگری انسان به جاش میگه. حالا تو اون صد نفر خیلی مشکلی ایجاد نمیکنه، چه لزومی داره ما اینو بیاریم در بین یک چند میلیون جمعیت منتشر بکنیم؟ اینا باید کاملا محاسبه بشه. به نظر من کارشناسای دقیق مذهبی دینی، کارشناسای روشنفکر، روشندین، یعنی واقعا کارشناس باشن و واقعا روشندین و روشنفکر باشن، لازمه که حتما در اینجاها درجه یک باید باشه. خلاصه این دوتا رادیو همه محصولاتش باید درجه یک باشه، درجه دو هم کافی نیست، همون درجه یک. مطلب بعدی، القای غیر مستقیم پیام ها و مفاهیم که حالا در این زمینه بارها سالها گفتیم بهشم توجه هست، سعی بشه. من میبینم گاهی اوقات این فیلم های خارجی که پخش میکنن توش پیام های عجیبی هست، پیام هایی هست، پیام های فرهنگی، گاهی پیام های دینی. آدم اصلا احساس نمی کنه. هنر اینه ها، هنر این است که انسان مطلب رو بیان کنه، به شیواترین شکل هم بیان کنه، به مؤثرترین نحو هم بیان کنه، هیچ در طرف مقابل حالت از کنم که امتناعی هم به وجود نیاره. و آخرین مطلب در این زمینه، تربیت نیروی انسانی است که خیلی به نظر من مهمه. صدا و سیما دانشکده داره، باید این دانشکده به طور جدی به تربیت نیروی انسانی کارآمد و کافی بپردازه. آدمای مناسب رو هم باید جذب کنیم. ما الان هنرمندای هستن در داخل کشور، هنرمندای انقلابی و خوب، بعضیا در رشته و کار خودشون رو در برجستهان بلاشک. صدا و سیما از اینا استفاده ای نمی کنه، من نمیدونم چرا. با منم مربوطن، بعضی اوقات میان و میرن. بارها هم من همطور به توصیه گونه گفتم که از این دوستان استفاده بشه. اینا بعضیشون خیلی خوبن، در نویسندگی خوبن، در گویندگی خوبن، در شعر خوبن، در از خودم که هنرهای تصویری و اینها خوبن، بعضیشون انصافا کارهای برجسته هم دارن. خب حالا چهار پنج تذکر کوتاه هم بدیم. جمع مشورتی قوی در زمینه راهبردهای کلان مورد نیاز آقای زرقامیمون هست که ایشون با ریاست خود ایشون و مدیریت خود ایشون یک جمع مشورتی برای راهبردهای کلان بنشینن، قوی کار کنن، مردمان هوشمندی. حالا البته اشاره کردن که ایشون که جمعهای مشورتی در هر شبکه یا ظاهرن در هر بخشی یا شبکه‌ای گفتن هست، بسیار خوبه. خود سازمان، مجموع سازمان هم به نظر من نیاز داره تا بتوانه پشتیبانی کنه به طور دائم. این همیشه برد تأکید من بوده، از سابقم من به مدیران قبلی هم این رو میگفتم. دوم، تنظیم چشماندازها، چشمانداز هدفها و راهبردها حداقل برای 5 سال بشینید تدوین کنید. حالا گفتن البته در خلال صحبت که یه چیزی تدوین شده، بشینید یک راهبرد کلان 5 ساله رو تدوین کنید، مشخص بشه که همونطور که اشاره شد سر 5 سال به کجا میخواییم برسیم و قابل اندازه‌گیری باشه. چهره پردازی های منفی و ناسالح رو به شدت توجه کنید در صدا و سیما انجام نگیره. من گاهی دیدم آدمایی که هیچ ارزش ادبی، علمی، هنری ندارن چهره پردازی میشن در صدا و سیما. چرا؟ با پول مردم. یه آدمی که در اون رشته خودش، حالا من البته نمیخوام دیگه خیلی باز کنم مطلب رو، تو همون رشته خاص خودش انقدر آدم ارزشمند نیست، آدم متوسط است. اینه بیارن چند ساعت تلویزیون رو، 2 ساعت، 1 ساعت تلویزیون رو به زندگی او، به خانواده او، به گذشته او سرتاپا کم ارزش مصروف کنن. چرا؟ به نظر من علاوه بر این که این چرا وجود داره، علاوه بر این که منفی هم هست، خب این الگوسازیست. ما کیو میخواییم الگوی این جوانا قرار بدیم؟ اینجور آدم هایی رو. یه نکته مهمم، تذکر مهم، وقت گذاری مدیران و نپرداختن به کارهای دیگه. من خواهش میکنم مدیران صدا و سیما همون کار رو که الان در صدا و سیما دارن این رو مهمترین کار بدانن، به کار دیگه نپردازید، این مهمترین کار شماست. پرداختن به کار دیگه شما رو از هر دو کار باز میذاره. من این وقتی توی این شورای عالی انقلاب فرهنگی زمان ریاست جمهوری یه بحثایی بود اونجا، این جمله رو از خواجه نظام ملک نقل کردم در سیاست نامه، این کتاب معروف سیاست نامه خواجه نظام ملک یکی از اون متون فاخر ادبی ماست، بسیار زیباست. علاوه محتوایی هم انصافا با این کلام بزن 700 سال 800 سال میگذره از اون زمان، از قرن مثلا پنجم ششم سلجوقی ها زمان ملک شاه دیگه، بل از قرن ششم 500 خورده ای تا حالا، در این حال مطالبش همچنان تازه است، انسان لذت میبره به میکن. یکی از توصیه هایی که به اون شاه زمان خودش به نظرم به ملک شاه سفارش میکنه، یا سلطان سنجر یا ملک شاه، میگه زنهار مردی را دو کار مفرمایی، مردی و کاری، یک مرد یک، راست میگه. حالا خود خواجه نظام ملک 10 تا کار داشته ها، ولی خب ببینید میگه به قول سعدی جز به خردمند مفرما عمل، گرچه عمل کار خردمند نیست، خردمند مدیریت میکنه، عمل رو به عهده دیگران نیست. به هر حال مردی و کاری، به این کار اهمیت بدید، این کار خیلی مهمه. و آخرین مطلبم این است که من تشکر میکنم از همدلی و همکاری که مدیران ارشد، معاونین محترم در درون سازمان در این دوره چند ماهه اخیر نشون دادن. حقیقتا من قلبا از همهشون سپاسگزار شدم و میخوام درخواست کنم که این همدلی و همکاری و تعامل درست رو هر چه بیشتر ادامه بدید. این کار بسیار مهمه، کارتون مهمه، زمان هم مهمه و همدلی هم تأثیر فوق‌العاده‌ای داره. خب خیلی طولانی شد، می‌بخشید دوستان عزیز، ای کاش که فرصت می‌داشتم من نصف بیشتر اون زمانی رو که من صحبت کردم شما صحبت می‌کردید و از شما می‌شنفتم، منتها دیگه حالا این دفعه اینجوری شد. شاید هم حالا یک برنامه بشه گذاشت که قدری شماها بگید، ما از شما انشالله استفاده کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.